بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى طيب بحث ما در مسئله تفریق که از مسائل خیلی مهم بود، تفریق بین صلواتن که خیلی از آقایون گفتن تفریق مستحبه. نقطه مقابلش بعضی از اعلام به خصوص در متأخرین فرمایند که جمع مستحبه، دلیل بر استحباب تفریق نیست. البته اونم تو شبهه میکنن، حالا میرسیم ادله جمع و تفریق و دوباره یه تأکیدی روش میکنم. ما قبلش یه قاعده کلیه عرض کردیم، این قاعده رو تو ذهنتون باشه مشکلی نیست. اون قاعده اینه، گفتیم هیچ منافاتی وجود نداره بین این که ما قائل به استحباب تفریق که بشیم مثل قدما، قائل به استحباب جمع هم بشیم. چند تا چیز رو گفتیم خیلی روش تأکید بکنیم. اینا گاهی وقتا چند تا قاعده است باید ذهنتون باشه. یکیشون قاعده ای بود که تو مقام اول بحث خدمتون عرض کردیم. ببینیم مقام بحث ما سه تا مقام داشت، مقام سوم میرسیم بهش. مقام اول بحث ما ادله ای بود که دال بر جواز جمع بین صلاتین است ولو من غیر عذرین، و اینکه اثبات کردیم که جمع بین صلاتین، جمع بین صلاتین جزء سنت نبوی است، از مصادیق سنت نبوی است، ولو استمرار زیاد هم نخواد داشته باشه اما سنت. گفتیم اونجا که فرق هست بین سنت معنی لغوی و سنت نبویه، اونی که ما میخواییم بگیم که وقت خلاف سنت نبوده باشه، نه خلاف سنت نیست، جز سنته، چون عمل پیغمبر خداست، سنت عمل پیغمبر. اینو تموم کردیم، این مقام اول بحثمون که روایاتی 6 تا روایت خوندیم، بعد 3 تا روایت ضعیفه هم از ابن عباس، یه روایت چهارمی هم از رفاعی و ابن عباس. این مقام گذشت. مقام بعدی بحث ما استحباب بود، میخواستیم استحباب رو ثابت کنیم. دو تا استحباب ادعا شده، یکی استحباب تفریق که تو متن اول شما استحباب تفریق رو میبینید، مطابق با عامه هم هست. اینو خیلی دقت کنید تو روایات، حالا بعد آیه اعلام خودشون اینو روش تاکید میکنن. ما میبینیم عمل عامه جوریه که اینا که انهو محرز گرفتن که حتما باید نماز رو اینجوری چیه جدا بخونن، با حالت تفریق بخونن. خب ما میخواییم حالا ببینیم این ثابت میشه در ما یا نه، ادله قول تفریق ذکر بشه که ببینیم استحباب تفریق در جمله ثابت میشه یا نه. بعضی ها مثل آقای خویی، بعضی ها مثل آقای محقق داماد، بعضی از اعلام دیگه اینا، یا حتی شاید آقای حکیم هم به نظرم این از همینه بود، اینا وقتی که به این مسئله رو ببینستن فهمن ببخشید استحباب تفریق ثابت نشد. آقای خویی البته رو مبنای خودش، آقای خویی که میدونید به هر حال بیشتر چون تو مبنای رجالیشون یه مقدار زیختر از ماست که داریم عرض میکنیم خدمتون، ایشون وقتی میرسن به ادله تفریق اکثرا میگن نه هیچ کدوم سندن تمام نیست، ادله تفریق و سندن همه رو میدازن. ما بیشتر دلالتن بحث داریم، حتی خودی دلالتن هم اشکال دارن، اشکالات خوبی به ادله استحباب تفریق دارن. ادله استحباب تفریق الان بحث میشه، ادله استحباب جمع هم اونم اجمالاً بعضیاشو عرض کردم خدمتون، اونم تمومش میکنیم بعد به نتیجه برسیم. بعد مقام سوم بحث ما اینه که بر فرض این که مثل مشهور ما، مثل صاحب عربه قائل شدیم به استحباب تفریق در تفریق بین صلاتین، حتما باید اینو مثلا اول از اون بخونی اونو صد سومین بخونی یا نه صرف این که نافله بینشون بخونید کافیه، همین کفایت میکنه در تفریق. تو خود استحباب تفریق هم دو تا بحث هستش، بعد اینکه ثابت شد آقا تو روایت گفته تفریق افضله، درست؟ خب تفریق امر عرفیه، هر جا که صدق عرفی تفریق کرد کافیه، تفریق خاصی ها نیومدن دیگر. این یکی، این یه مبناست. مبنای دیگه ای هم هستش و اونی که در تفریق صرف خوندن نافله کافی است ولی تفریق عرفی هم نباشه. چرا؟ به خاطر روایت. ببینیم روایتش تمام هست یا نه. پس ما سه تا مقام بحث و مقام اول رو تمام کردیم که اصل جواز جمع بود. مقام چون بعضی توی خودی ها مناهیم گه آقا چرا وقتی که تفریق مستحب به شما نماز جماعت میخونین، مثلا اینکه یه خوده میرن مثلا میشینن و بعضی از اینا که افکار چیزام، چرا شما نمازتون رو با هم میخونید؟ یعنی اصلا متوجه مثلا استحباب جمع نیستن، اصلا استحباب چون تو ببین تو متن اوربن فعلا استحباب تفریق، حالا با اینکه ادله اشکال داشتیم به قولای خویی سندن به نظری که عرض میکنم خدمتون دلالتن. حالا بریم سراغ این مسئله، این مقام دوم بحثم وارد بشیم که استحباب ببینیم چیه. مقام اول که تموم شد، از مقام دوم بعضی روایاتش رو خوندیم. ببینید حالا جزوه امروز هم به دست شما نرسید، فردا انشاءالله دیگه من دیر دادم صبح دادم آقای کارگر دیر رسید به دستشون نتونستن کپی بگیرن. حالا ببینید معادل لا استحباب تفریق بین صلاتین، یکی روایت کتاب عبدالله ابن سنان بود که اینو گفتیم آقای خویی سندن اشکال میکنه، اشکالشون هم به این بود که ببینید این متن بهترین متن داله بر تفریق همینه، اگر این سندن تمام بشه این یه دلیل رو بر تفریق ما داریم، فقط هم یه دلیل. در جوامع روایی ما هم نیومده، شهید در ذکرها نقل کردن، نقل شده از کتاب عبدالله ابن سنانی که آقای خویی میفرمایند که ما اطمینان داریم همچین کتابی وجود نداره. آقای خویی میفرمایند که اطمینان داریم وجود نداره، اگه وجود داشت ما احراز نکرده بودیم که سند شهید به این کتاب چه جوریه، شاید سند رو قبول نداشتیم، چون برای خیلی فاصله، چند صد سال 500 سال فاصله شده شاید. اما اصلا ما اطمینان داریم که این کتاب وجود نداره. متن روایتش هم خوندم که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان فی السفر یجمع بین المغرب و العشاء و الظهر و العصر انما یفعل ذلک اذا کان مستعجلا. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم جمع رو وقتی انجام میدادن که مستعجل بودن. قال و قال علیه السلام، یعنی امام صادق علیه السلام فرمودن و تفریقهما افضل، اینه که اینا رو جدا بکنید افضله. خب این تنها روایتی که از کتاب عبدالله بن سنان نقل شده و سندی هم نداره و مرسل است و ظاهرا اعتبارش ثابته. روایت دومی که نه، چون که اصل تو اون روایات صرفا مسئله اینجور بیان شده، حالا باز میخونیم الان دوتا روایت دیگه، صرفا در اون روایت گفته شده که پیغمبر خدا جمع، اصلا ناظر به این معلوم میشه که غیر جمع انجام میدادن، اما از باب استحباب بوده نه. خب حالا آیا پیغمبر خدا که جدا میخوندن از باب استحباب بوده یا نه صرفا وجودی؟ ببینید شما یه وقت کاری پیغمبر خدا انجام میدادن، میدونیم اون داخل در سنت هست، داخل در سنت هست، اما ما میخوایم ببینیم استحبابشو میتونیم ثابت کنیم یا نه. یعنی این که پیغمبر خدا تفریق میخوندن از باب اینی که تفریق مستحب است، از این بابه یا از باب دیگه ای؟ یعنی تفریق خوندن از باب استحباب تفریق، این رو باید ثابت کنیم که یا از جهت دیگه ای؟ حالا میرسیم به جهات کار. ببینید صرفا این ما سنت رو ثابت میکنه که این سنته، اما این که ما بخوایم بیان بگیم که آیا استحباب ثابت بشه به این که پیغمبر خدا مثلا تفریق میخوندن، یعنی استحباب دارد تفریق، استحباب تفریق ثابت بشه. ببینید چون نماز دو جور میشه خونده بشه، میشه به جمع خونده بشه، میشه به تفریق خونده بشه. پیغمبر خدا به جمع خوندن، به تفریق هم خوندن، آیا ما استحباب خصوص تفریق رو میتونیم ثابت بکنیم که تفریق خوندن مستحبه یا نه؟ ببینید اونو ما میخوایم ثابت بکنیم، صرف این مسئله استحباب. بله اون روایات ازش این استفاده میکنیم که پیغمبر خدا مسلما به تفریق میخوندن، یعنی به تفریق خوندن هم داخل در سنت، یعنی حرفی توش نداریم. اما این که تفریق یک فضیلتی داره یا افضلیتی داره از جمع، اینو ما میخوایم ببینیم که یک فضیلتی داره تفریق، خود تفریق خصوصیتی داره یا نه، اسباب این بوده که ظهر بوده، نماز ظهری انشاء شده بوده، وجوبش حضرت اومدن نماز ظهر رو خوندن برای اینا، بعد نماز عصر رو اومدن خوندن، اصل این مسئله بوده، یا اینکه نه مسئله از باب اینه که استحبابی داشته که تو اون زمان خونده بشه. حتی الان نقطه مقابل داریم، آقای خویی بعد به روایات استشهاد میکنن، میفهمن با توجه به این روایات وقت نماز عصر از روایاتی قبلا ما خوندیم تو بحث این که نماز عصر چه موقعیه، این بود که بعد اینکه نماز ظهر رو خوندید نوافلش رو بخونید بعد عصر رو بخونید، ازش برمیومد. ولی جمع شرعی نباشه، جمع شرعی نباشه، اما اون تفریقی که تو ذهن عامه نیست، یعنی مستحب و اولا در نماز عصر اینه که بلافاصله بعد نماز ظهر خونده بشه بعد نوافل. گفتیم جمع عرفی هست، یادتونه یه بحث گفتیم، گفتیم جمع یه وقت جمع شرعیه یه وقت جمع عرفیه. اگر شما بین نماز ظهر و عصر نوافل رو خوندید و بعد نماز عصر رو خوندید، این اصطلاحاً یه نوع تفریقه، تفریق انداختید بینشون به نوافل، جمع شرعی نیست، چون بعداً میخونیم تو روایات فرمودن اگر شما نوافل خوندی بین دوتا نماز دیگه جمع بین اوما نکردی، اینا رو متصلشون نکردی، جمعش نکردی، یعنی مراد از جمع چیه؟ اینه که نوافل بینش نخونی. در تفریق که نقطه مقابل جمعه، صرف خوندن نوافل کافیه، صرف خوندن نوافل کافیه. وقتی که جمع خواستن بخونن نوافل بینش نمیخوندن، یعنی ظهر رو میخوندن بدون نافله، عصر رو میخوندن پیغمبر خدا، این تو نماز ظهر عصر وارد شده و مسلماً به قول خویی روایتی که میارن فرمان افضل همین، چون اوقاتی که برای نماز مشخص کردن که یه قدم و دو قدمی که میومدن میفرمودن، این به همون نوافل صرف میکنه، به اینه که شما نماز ظهر رو بخونی بعد تا نوافل رو خواستی بخونی یه قدم دیگه سایه میره جلوتر بعد نماز عصر رو بخونی، نه که وایسیم برای سه و نیم عصر. اون تفریق، تفریقی که ما داریم میگیم با اون تفریق عامه فرق میکنه. اگر شما خواستید تفریق بکنید که تفریقش به این باشه که نوافل وسط قرار بگیره، اینه که نماز ظهر بخونید بعد نافله ها رو بخونید بعد نماز عصر رو بخونید، این میشه تفریق. این تفریق خوبه، این تفریق در این حد از روایات استفاده میشه، یعنی نقطه مقابل جمع یه همچی تفریقیه، نه اون تفریقی که برین خونتون بعد ساعت 3:30 دوباره بیاین اینجا، یه رو به 4 دوباره بیاین اینجا، اون تفریق نیست. حالا باز بریم جلو ببینیم. بله؟ استحباب ببینید، استحباب تفریق رو میخوایم ببینیم ثابت میشه یا نه، استحباب خود تفریق خب ببینید سنت میشه، سنت شدن یه حرف جدایی. ببینید ما الان میخوایم علاوه بر اینکه سنت بودن مسلمه، هم جمع و هم تفریق هر دو سنت بودن ثابت شد. خب اون میگم از سنت بودن تمامه، سنت یعنی شما برخلاف سنت انجام ندادید، چه جمع بخونید چه تفریق. ما بله بله، الان ما میخواییم استحباب خود عنوان تفریق رو ثابت کنیم و الا مسلم میدونیم که چه جمع بخونیم چه تفریق هر دو سنت پیغمبر خدا هست. بله دیگه، ما هم الان میخواییم ببینیم منطقه خب هر دوش فعل پیغمبر خداست، ما میخواییم ببینیم کدوم استحباب به خصوص داره روی عنوانش. ببینید الان بله بله، ما هم گفتیم هر دو میشه مستحب بشه، بحثی که کردیم گفتیم که این که بیان بگن صرفا استحباب تفریق درست نیست، که ما فکر کنیم بعضی اینجوری فکر میکنن که یک استحباب تفریق وجود داره، نقطه مقابلش استحباب جمع دیگه نمیتونه باشه چون استحباب تفریقه. گفتیم نه، میتونه هر دو مستحب باشه، منتها ما سنت بودنم در هر دو گفتیم ثابته، ولی که میخوایم ببینیم خصوص عنوان تفریق دلیل استحباب داره یا نه، بعدم بریم ببینیم خصوص عنوان جمع هم دلیل استحباب داره یا نه. اصل این که هر دو سنته حرفی توش نیست، اما اگر دو تا سنت باشه اون یکیش تأکید شده باشه به عنوان استحباب، این چه چی؟ این میشه افضل. دو تا چیز هر دو در سنت پیغمبر خدا هست، اما یکیش رو عنوانی باشه که روش تأکید شده باشه، ما میخواییم این تأکید رو اثبات کنیم. دلیل اول بر استحباب عنوان تفریق این روایت کتاب عبدالله بن سنان بود که رفت از دستمون، مرسله بود. دلیل دوم که اقامه کردن در در مورد سنت پیغمبر خدا دو تا بحثه. ببینید صرف این که ما یه وقت می‌بینید دو تا عمل کاملا در عرض همه هر دو سنت شد، یعنی پیغمبر خدا همینجور انجام میدادن همینجوری انجام میدادن، این استحباب نفسی رو همیشه ثابت نمیکنه. ممکنه هر دو مستحب باشن، دلیل استحباب رو باید پیدا کنیم، چون ممکنه که امری باشه که هم اینجور انجام دادن و هم اونجور انجام دادن هر دو مباحه، خود عمل فی نفسه مستحبه. مثلا فرض بکنید که سلام کردن مستحب، درست؟ خب حالا یه وقتی که ما تو موارد سلام کردن میگیم، مثلا میگیم که همون موقعی که رسیدید سلام بکنید، مثلا فرض کنید، حالا من مثالش میگم، بعد نماز، بعد نماز ما سلام بکنیم به هم دیگه، اصل سلام مستحبه، میگید مستحب مستحب میشه. حالا ما میخوایم ببینیم که تا نمازتون تموم شد همونجا به هم سلام بکنیم و دست بدیم، یا اینکه تعقیباتمون انجام بدیم و سلام بدیم و دست بدیم. حالا شما بگید که چون سلام تو سیره پیغمبر خداست، شما میخواد بگید استحباب داره که حتما تا نماز تموم شد ما سلام بدیم و دست بدیم. خب هیچ منافاتی با این نداره که سلام استحباب نفسی خودشو داشته باشه، اما استحباب این که واقع بشه بلا فاصله بعد سلام نماز، استحباب داشته باشه که بلا فاصله بعد سلام نماز واقع بشه، یا اینکه استحباب داشته باشه که بعد تسبیح از زهرا سامه ها واقع بشه. خصوصی اینا روش انگوش گذاشته نشده. اگر حضرت یه بار این موقع انجام دادن یه بار اون موقع انجام دادن، دلیل بر این نیستش که یه استحباب جدایی از استحباب نفسی هم داره. مثال میخوام بگم، همین دیگه، احسن شاید مباح باشه. پس ببینید وقتی که یک امری دو تا مورد داره، مثلا نماز خودش اصلا وجوبه یا یه نماز مستحبیه، شما این دو تا نماز مستحب رو با هم بخونید یا جدا بخونید، ببینید مثلا حالا اینجا که اصلا واجبه، دو تا واجبه بالاتر از مستحب، میخوایم ببینیم که حالا آیا جدا خوندن یا با هم خوندن هم به خصوص مستحبه یا نه، و هر حال از باب این بوده که مباح بوده فرقی نداشته، از باب فرقی نداشته است، چون بعضی وقتا یه چیز ممکنه فرقی نداشته باشه، حالا چه اینجوری بخونید چه اونجوری بخونید ممکنه فرقی نداشته باشه، هر دوش مباح باشه، اصل کار واجبه یا اصل کار مستحبه، اما این موقع انجام دادن یا این موقع انجام دادنش مباح باشه، یعنی اینو تو شارع یه استحبابی دخیل نکرده باشه، هیچ کدوم برخلاف سنت نیست، اجمالا اینو میدونیم. اما اینکه خود صرف اینکه این امر مباح بوده یا اینکه یک استحبابی هم در کونش در این ظرف زمانی داره، اینو باید ثابت کنیم. پس ببینید منظور چیه؟ ببینید خود عمل فی نفسه مستحب یا واجب، درست؟ ظرف زمانی، دو تا ظرف زمانی هست، این دو تا ظرف زمانی در هر دو پیغمبر خدا این عمل مستحب یا این عمل واجب انجام دادن، پس هر دو سنت هست. اگر ما تو یکی انجام دادیم یا تو اون یکی ظرف زمانی انجام دادیم، کسی حق نداره بیاد بگه آقا تو خلاف سنت انجام دادی، پیغمبر خدا در هر دو ظرف انجام دادن، پس سنت بودن اصلش فی نفسه ثابته، و از یک طرف هم خود عملم استحباب نفسی یا وجوب نفسیش هم ثابته، درست؟ حالا ما علاوه بر این که این مسئله رو ثابت کردیم که هر دوتا سنته و اصل عملم واجب یا مستحبه، میخوایم ببینیم این دوتا ظرف زمانی وقوع این مستحب در خود این ظرف زمانی اول یا در ظرف زمانی دوم هم یه استحباب به خصوصی داره یا نه، میشه استحباب دوم. اگر مستحب بوده باشه میشه استحباب دوم، یعنی خود عمل میشه یه استحباب فی نفسه ای داره، وقوعش در ظرف زمان اول یه استحباب جدایی داره، یا وقوعش در ظرف زمان دوم استحباب جدایی داره، میشه دو تا استحباب. پس ببینید این مسئله است که ما الان میخوایم ثابت کنیم، یعنی میخوایم بگیم مثلا حالا نماز وجوب رو داره، آیا این وجوبی که داره در ظرف اول اگر انجام بگیره که حالا ظرف جمع بوده باشه، این به خصوص استحبابی داره یا نه جایز، صرفا جایز هم هست به صورت تفریق بخونید، هر دوش جایز میشه، یا یعنی اینکه نه خود اینا فی نفسه استحبابی هم داره. بعدم ما اومدیم گفتیم استحباب هر دوش هم میشه با هم جمع بشه، اینو یه توهمی هست که اگر استحباب تفریق ثابت شد یعنی استحباب جمع نیست، گفتیم نه میشه استحباب تفریق باشه استحباب جمع هم باشه. بریم سراغ ادله تفریق.
هر کاری که انجام میده این سنت بودنش
برای استحباب. احسن، اینو بذاریم من پس یه توضیح بیشتر بدم. ببینید یه وقت پیغمبر خدا مثلا فرمودن که این قضا رو نهی میکردن، این کار رو انجام میدادن، شونه میزدن، قبل خواب این دعا رو میخوندن، اینا رو وقتی شما تکی که دارید میبینید، وقتی با این قیودات میبینید، میگید استحباب داره، میگید اینا استحباب داره. حالا عرض میبینید نفس عمل پیغمبر خدا داله بر استحباب، درست؟ اما یه وقتی که استحباب که ثابت شد، ظروف مختلف اجرا داره، درست؟
استحباب
ثابت نمیشه. حالا ببینید، ببینید من اصل مطلب رو عرض بکنم خدمتون. ببینید یه وقتی که یک چیزی به عنوان عملی که پیغمبر خدا انجام دادن هست، که این عمل ظروف متعدد نداره، چیزایی در عرض هم نداره. مثلا فرض بکنید که دو تا جاده باشید، حالا من دیگه مثال اینجوری میزنم، ببینید دو تا جاده است، پیغمبر خدا میان از این جاده میرن، یه وقت از این جاده میرن. اگه از این جاده رفتن نمیان بگن آقا از این جاده رفتن مستحبه، چون پیغمبر خدا از این جاده رفتن، دو تا ظرف کاملا کنار هم بوده. ببینید در عرض همین ظروف اجراء متعدد داره، در عرض هم بود ارزد از یکیش رفتن، این که دلالت بر استحباب نیستش که، این صرف این که ارزد از یه جایی رفتن دلالت بر استحباب نیست، تو ظروف اجراء اینجوره. اما یه وقتی که نه، عمل جز ظروف اجراء نیست، یه عملیه، مثلا حضرت دعایی خوندن، حضرت یک چیز خاصی و یک عمل خاصی رو انجام دادن که این ظروف اجراء متعدد نداره، مثل همین مستحباتی که آوردن، حضرت مسواک میزدن، این ظروف اجرای متعددی نیست، حضرت مثلا شونه میزدن، ظروف اجرای متعدد نیست، همون شونه زدن رو یا مسواک زدن رو اگر ساعتهای متعددی پیغمبر خدا میزدن، میشه بحث دوم ما، که حالا این شونه زدن یا مسواک زدن ظروف متعدد اجرا داشته باشه، اگر پیغمبر خدا گاهی تو این ظرف انجام میدادن، گاهی تو این ظرف انجام، خود هر کدوم از این ظرف های استحبابی داره. مثلا ساعت 8:30 صبح پیغمبر خدا شونه میزدن به صورت، چون یکی بیاد بگه آقا ساعت 8:30 صبح از این بعد ممکن است شونه زدن مستحبه، بگیم نه، اصل شونه زدن مستحبه، اما شونه زدن در ساعت 8:30 شما بگید به خصوص مستحبه، نه، این ظرف اجراست، اصلش ثابت میشه. حالا اصلش ثابته، مستحبیه، بله، این نه نه، ببینید اینا تو ظروف اجراه، تو ظروف اجرا نیست، اونایی که تو ظروف اجرا نیست، این بحثش کامل بمونه، این در تقریبا مسلمه بین همه، اونی که تو ظروف اجرا نیست، کارهایی که پیغمبر خدا انجام میدادن، نه به عنوان ظروف اجرا، اینها به عنوان این که عمل خاص پیغمبر خداست، مستحبه، استحباب اون رو ثابت کنیم، اگر یا استحباب یا وجوبه، یا استحباب یا وجوبه. اما این که اگر ظروف اجرایی داشته باشه، ما بیایم کون در اون ظرف خاص رو بیایم بگیم مستحبه، اینو نمیتونیم. حالا اون بحث اولی رو شما مفروض بگیرید، اون اصلش ثابته، اون توش بحثی ما نداریم، بحث سر اینه که بخوان به ما بیان اینو بگن که تو نحوه اجرا هر جور که پیغمبر خود را اجرا کردن همون جور میشه مستحب، ما اینو میگیم صرف ظروف اجرا همیشه مستحب نیست، ما دلیل استحباب میخوایم، یعنی اگر یک خصوصیتی داره در ظروف اجرا که این خصوصیت بعد استحباب ثابت بشه، ما دنبال این میریم.
اگر همونجا بگید استحباب ثابت میشه، همونجا ثابت، مناطش یکی، حالا مثلا فرض کنیم که ساعت 8 شده که شروع زدن، مثلا پیامبر ظروف اجرایی متعدد داشتن در اختیار، بگید ساعت 9، ساعت 8، ساعت 8 اینی که پیامبر حکیم اومده 8:30 رو انتخاب کرده، این در زمان انتخاب کرده،
ببینید اگر اومدن پیغمبر خدا، یعنی تو قیوداتش فرمودن که مثلا تو قولشون، حالا تو فعل میگم ظروف اجرا کامل مشخص، یعنی شما وقتی که نگاه میکنید ببینید خصوصیتی نداره، گاهی وقتا متوجه میشید، اما گاهی وقتا میبینید خصوص، مثلا قبل نماز دارن میزنن، ببینید ممکنه یه وقتی که تو ظروف اجرا جوری بوده باشه که شما ببینید این ظرف اجرایی خصوصیتی داره، اون موقع استحباب رو میشه ثابت کرد، اون موقع میشه ثابت کرد. حالا تو موارد میریم مثال، ببینید الان تو همین مثالی که خدمتتون عرض کردم برای شما روشن میشه دیگه قضیه. ببینید من هم مثال شونه زدن رو ببینید، یه وقتی پیغمبر خدا یه روز ساعت 8:30 میزنن، یه روز ساعت 9:30 شونه میزنن به صورتشون، متعدده، یه روز ساعت 7:30 میزنن، شما اینا میگید ظروف اجراس، خودتون میفهمید اینو، میگید چونه زدن مستحبه، حضرت زمان خاصی براش معین نکردن، عرف اینو میفهمه. شما وقتی مراجعه میکنید به ادله میفهمید پیغمبر خدا زمان خاصی براش معین نکردن، لذا میگید اصل چونه زدن مستحبه. درست؟ ساعت 8:30، 7:30، 9:30 همه رو القا میکنید، میگید این ابواب خصوصیت نبوده، زمانی تعیین نکردن. اما یه وقت دیگه میبینید که همیشه پیغمبر خدا قبل از اینکه نماز بخونن شونه میخواستن و همی داشتن باشون شونه میزدن. اینو شما میگید که ظرف مقیدش کردن، یعنی علاوه بر اینکه شونه زدن مستحبه، قبل نماز هم شونه زدن مستحبه. قبل نماز میدیدید حضرت دارن یه کارهای خاصی انجام میدن، اون مستحبه رو هی همیشه میبینید مقیدن قبل نماز انجام میدن. این میشه ظرف چی؟ ظرف خاص. این ظرف تو دید شما خصوصیت پیدا میکنه، اما ساعت 8:30، 7:30، 9:30 تو دید شما هیچ خصوصیت پیدا نمیکنه که یه دفعه شما بیاد تو کتابتون بنویسید که ساعت 7:30، 8:30، 9:30 شونه بزنید. عرف به شما میگه که نه، من عرف شونه زدن رو فهمیدم مستحبه، اما فهمیدم که این مال ظروف اجراه، ظروف اجرا استحباب خصوص 7:30 نداشت، فرداش 8:30 زدم، پس فرداش 9:30 زدم، یه روز دیگه 8 زدم، اینا استحباب خصوص نداشت، اینو نباید بگی مستحب، اما اصلشون زدن استحباب داشت. بعد میاد دست میذاره روی یه نکته دیگه، میگید هر روز قبل از نماز شونه میزدن، هر روز قبل از نماز شونه میزدن. پس از اینجا میفهمیم که شونه زدن یه استحباب جدایی داره، یه استحباب قبل نماز هم داره. ببینید این مثال کامل مطلب، یعنی یه سری چیزا ظروف اجراست، یه سری چیزا ظروف خاصه است که ظروف خاصه ممکن استحباب خودش هم داشته باشه. ما الان فعلا اونی که میخوایم بگیم اینه که این مسئله رو ببینیم چیه. دلیل اولی که تو ادله لفظیه دال بر استحباب تفریق بود، سعی عبدالله بن سنان ادعا میکردن که گفتیم از کتاب عبدالله بن سنان صحیح نیست، مرسل است. دلیل دوم رو بنویسید، وسائل جلد 4 صفحه 134، به این دلیل استدلال کردن. موثقه زراره، حالا فردا جزوه رو انشاءالله میارن خدمتون، سندش رو من میخونم، حالا شما گوش بدین عبارتش هم که بعد میگم یه یادداشت بکنین روش فکری بکنین. دلیل سوم و دوم و سوم شبیه همه. موثقه زراره اینه، محمد ابن الحسن بسنادی یعنی الحسن ابن محمد ابن سماعه که از رؤوس واقفی است، اما ما گفتیم وساقت داره، معمولا همه قالب وساقتش هستن، ولی از واقفی است. ان محمد ابن زیاد یعنی ابن ابی عمر، از یکی از بزرگترین مشایخ ثقات و اصحاب اجماع نقل کرده، ایشون هم نقل کرده از عبدالله ابن یحیی الکاهلی. عبدالله ابن یحیی الکاهلی بعضی اشکال کردن، مصادف کردیم از ثقات، یکی از ادله ثقات شما رو توصیف به خصوص نداشته باشه، نقل ابن ابی عمر که از مشایخ ثقات دلیل بر توصیفه، ادله توصیف داره. ان زراره اونم نقل کرده از زراره که از اصحاب اجماع، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اصوم فلا عقیل حتی تزول الشمس، من روزه میگیرم قیدوله هم نمی کنم، پوش از زور نمی خوابم تا شمس زوال میکنه. فاذا زالت الشمس سلیت نوافلی، تا شمس زائل میشه نوافلم رو میخونم، چهار رکعت نوافل، هشت رکعت نوافل ظهر. ثم صلیت الظهر، ثم صلیت نوافلی، ثم صلیت العصر، بعدش هم دوباره هشت رکعت نوافل عصر رو میخونم، بعد دوباره نماز عصر رو میخونم. این همین سیره که بعضی از علما ما داشتن، مثل آقای بهجت نکی دیگه بود. ثم نمت و ذلک، بعد میخوابم، قبلش من نمیخوابم، بعد که اینجور میشه دیگه میرم میگیرم میخوابم. و ذلک قبل ان یصلی الناس، مردم هنوز نماز نخوندن، یعنی اون ساعت که اینا بلند میشن میرن نماز عصر میخونن، من که قیلوله پیش از ظهر نمیرم، من همون ساعت میخوابم، مردم بعد بلند میشن میرن دوباره یه بار دیگه نماز میخونن، ولی که من این کارو نمیکنم. زراره داره میگه با سیرش هم این بوده، با معلوم میشه زراره سیرش هم همین بوده، یعنی چون بعضیا به اون روایت دیگه استشهاد میکنن، میگن آقا مثلا زراره داره این از حضرت میپرسه که شما جمع خوندی، یعنی داره تعجب میکنه، پس معلوم میشه زراره با تفریق میخونده، داره که این روایت موثقه دلالت بر این میکنه که زراره این کارو میکرده. حضرت چی میفرمان؟ فقال یا زراره، ازالت شمس فقط دخل الوقت، وقتی شمس زائل شد وقت داخل شده، این کار تو درسته، دخل وقت ظهر، دخل وقت اصلم همینجور. ولکنی اکره لک، من برای تو مکروه میدونم، اکره لک، کراهت دارم برای تو. حالا این اکره لک ببینیم استفاده ماده کراهت به معنی لغویشه یا معنی شرعیش، به معنی حکم کراهته. اکره لک ان تتخذه وقتا دائما، همیشه این کارو نکن، یا من برای تو کراهت دارم این کارو همیشه بکن. حالا ببینیم وچش چی. این روایت اول سند تمام. روایت دوم موثقه معاویه ابن میسره، اینم تو وسائل جلد 4، اون قبلی وسائل جلد 4 صفحه 134 بود، این تو وسائل جلد 4 صفحه 128. بحث ما صفحه 200 تقریبا 220 و ایناست، بحث اصلی ما که تفریق استحباب تفریق، اما این دو تا روایت تو همون جلد 4 صفحه 128 و این یکی تو 134. باز دوباره محمد ابن حسن بسناری، این حسن ابن محمد ابن سماعه، ان احمد ابن ابی بشر، این احمد ابن ابی بشر رو ما از ثقات واقفیه میدونیم، بعضی اشکال توش میکنن از حجیت میندازنش، ما میگیم نه حجت، آی خویی ساقتش میکنه از حجیت، ما حجتش میدونیم تمام ثقه است. از معاویه ابن میسره، اونم از ثقات امامیه است، یعنی سند به نظر ما موثق است، سند اینم موثق است، از طریق واقفیه نقل شده. باز ببینیم این دلیل بر تفریق میشه نه. محمد ابن الحسن به اسنادی ان احمد ابن الحسن بن محمد ابن سماعان ان احمد ابن ابي بش ان معاويه ابن ميسره قال قلت لابي عبد الله السلام اذا زالت الشمس في طول النهار للرجل اي يصلي الظهر والعصر، وقتی که زوال شمس شد در طول نهار، یه شخص میتونه هم نماز ظهر رو بخونه هم عصر رو بخونه؟ حضرت میفرمایند که نعم و ما احب و ایف الازالکه فی کل یوم، دوست ندارم هر روز این کارو بکنی، میتونه اما دوست ندارم هر روز این کارو بکنی. خب ببینید به این دو تا روایت استدلال کردن که کراهت اتخاذ جمع بین صلاتین دائما و اینکه عزت دوست ندارن که این کار رو همیشه بکنی، این به خاطر ترک مستحبه که تفریق بوده. این استدلال اینا اعلام ایراد گرفتن، یه ایرادی که آقای حکیم گرفتن اینه، ایشون فرمودن که این یک امریه که مراجع به خصوص خود معاویه و زراره، حضرت نمی فهمن اکره لکم، می فهمن اکره لک، این خودش نکته مهمیه که اکره لک. آقای خویی سه تا وجه میان میگن، سه تا وجهشون اینه، این استحباب تفریقی که شما میگید اولا معارض با روایاتی که ما قبلا تو قدم و قدمه خوندیم که این کار مستحب بود، حضرت فهمدن دائما این کار رو نکن، اگه شما بخوای استفاده استحباب تفریق بکنی و بخوای بگی خود جمع استحباب نداره با اونا معارضه، جمع استحباب داره. این مطلب اول. مطلب دوم آقای خویی میفرمایند که اینی که شما داری میای میگی دلالت بر استحباب تفریق میکنید، لعل استحباب تفریق نبوده، بلکه حضرت به خاطر اینکه این برخلاف سیره عامه داره عمل میکنه، نماز ظهر عصرش رو با هم میخونه، عامه میگن پس این که اصلا در جماعت ما حاضر نمیشه، ظهر سرشناس بوده، افراد سرشناسی که جز اصحاب حضرت بودن دائما با حضرت بودن، حضرت میفهمن که راحت دارن برای خصوص تو، نه برای شیعیان، نه برای خصوص تو، تو سرشناسی، عامه وقتی که ببینن تو جماعتشون حاضر نمیشی یه بلای سرت میارن، شناخته شده میشی، میفهمن که شما دارید این بعد نمازو جدا بکنه دیگه، از عامه جدا بخونه همیشه. این لعل به خاطر ظرف طبیعی خاصه. شما از کجا میاد میگید که این که حضرت فرمودن من برای تو کراهت دارم برای اینکه استحباب تفریق، فرض کنید اونم یه وجه خوبیه درسته، بعد استحباب تفریق هم باشه، اما استحباب جمع هم که بوده، حضرت که میفرمان شما نمیتونید وجه منحصر کنید تو استحباب تفریق، دلیلش مثبت میخواد، احتمالات دیگه ای هم وجود داره، یکی از احتمالات دیگه و ظرف طبیعی است. حضرت برای ما که به اصطلاح زراره میفهمن تو باید تغییر هم رعایت کنیم، یعنی احتمال اینم ازا جا الاحتمال بدل استدلال، همین که احتمال این هستش که زراره به خاطر تغییر باید این کار رو بکنه، همین استدلال رو به هم زد. اینم یه اشکالی که آقای خویی فرمودن که باعث میشه که این مسئله به هم بخوره. بعدم یکیش هم اینه که ایشون توی روایت داره آقای خویی اشکال میکنن فهمن که انتتخذه وقتن دائما این کار رو نکن، یعنی این اونی که توش هستش اینه که دائما این کار رو نکن. اگر این بود که اون خصوص اونی استحبابی داشت که این نداشت، حضرت چی میفهمدن؟ میفهمدن دائما این کار رو نکن، میفهمدن دائما این کار رو بکن، درسته؟ پس این حضرت میخواه بفهمن علت دوام این کار جمع نکن به این نبی که داریم میکنیم، هیچ دلیلی بر استحباب تفریق اش بر نمیاد، اینه که همیشه این کار رو نکن. علا ای حال حتی لعل ما از این استفاده بکنیم که این کار اولاست، چون حضرت فهمدن دائما این کار رو نکن، یعنی گاهی وقتا هم یه کار دیگرم بکن که اونم مطابق با عام است. اینو شما توجه داشته باشید، اگر دو تا عمل بوده باشه، یکیش مطابق با عامه باشه یکیش مخالف با عامه، و هر دو هم تازه ما روایت داشتیم، لعل اونی که مطابق با عامه بود و حمله بر تدیگه هم میکردیم. حالا علایل اینجا احتمال تدیگه که وجود داره که حضرت هم فهمدن دائما این کار رو نکن، پس علزال از اینم ثابت نشه. ما تنها چیزی که یعنی روایاتی که ذکر کردن عمدش ایناست، یعنی به قول خود این بزرگان میگن قوی ترینش ایناست، ما تنها چیزی که داشته باشیم که استحباب تفریق رو ثابت کنیم از سیره عملی است. ببینید یعنی منظور اینه ما ظروف اجرای نماز رو متعدد میبینیم، اما پیغمبر خدا تو دو تا ظرف انجام میدادن. ما گفتیم از روایات برمیاد تو دو تا ظرف کدوم استحبابش قوی تره این بمونه. یکی تو ظرف تفریق انجام میدادن پیغمبر خدا که مسلمه که عامه فقط اون رو گرفتن، و لعل اقوا و افضل همین باشه که یعنی استحباب قوی تر تو این ناحیه باشه، اونو ما همه رو ظرف اجرا نمیگیریم. چرا؟ به خاطر این که درسته که پیغمبر خدا نماز ظهر و عصر تو ظروف متعدد اجرایی میتونستن بخونن، اما تو سیره پیغمبر خدا به معنی لغوی این بوده که نماز ظهر رو گاهی میخوندن، نماز عصر رو با نه فقط فصل نافله، به این که برن و دوباره بیانم میخوندن، پس اونم استحباب داره، یعنی ظرف خاص داشته. ببینید مثل همون شونه زدن قبل نمازه، اینم ظرف خاص داشته، ظرف خاص داشته اونم استه. یعنی اینجوری هستش که شما وقتی که ادله رو نگاه میکنید، وقتی میبینید اینم تو سنت پیغمبر خدا بوده و تو سیرشون بوده، اونم استحبابش ثابته، ما اون استحبابو نباید انکار کنیم. لذا میگیم اصل استحباب تفریقم ثابته، اما استحباب جمع مسلم حالا ثابته. با توجه به همین روایت که عرض کردیم که اصلا سیره یه بعضی مثل زرارین بوده، همین روایت که داله بر استحباب تفریق گرفتن، اتفاقا این استحباب جمع هم میرسونه، این استحباب تفریق رو نمیرسونه. استحباب تفریق رو ما از سیره عملی ثابت میکنیم که چون ثابته که سیره عملی پیغمبر خدا این بوده، به عنوان ظرف خاص مثلا فرض کنید ساعت 3:30 میگیم اونم مستحبه، اونم طوری نیست، اونم مستحبه، ولیکن برای اون استحباب فقط سیره عملی داریم، یک دلیلی که آثار و خواصی برش مترتب بشه نداریم. بله نه فضیلت نفهمیدن. ببینید اوقات وقت عصر رو فهمیدن، اگر فضیلت باشه میاریم اونه. بله نه وقت فضیلت ببینید بله اگر یه روایتی به خصوص بیاد بگه نماز عصر در این وقت وقت فضیلتش رو میتونیم، نداریم آخه ظاهرا ما پیدا نکردیم. اگر باشه بله نه میدونم، اصلا تو بحثای خودمونم بود دیگه، روایاتو خوندیم ما به عنوان این که خصوص اون موقع وقت فضیلتیه. ببینید وقت اختصاصی عصره، وقت اختصاصی عصره، اما این که روایت نه وقت میگم این که به اصطلاح میگن وقت فضیلت، این که به خصوص بیان به یه روایتی بفهمن نماز عصر در فلان وقت فضیلت داره که بخونید، اگر اون باشه ما استحبابو با اون ادله لفظی میگیم تمام. اما ما چون ادله لفظی اونجوری پیدا نکردیم، ادله اختصاصی پیدا کردیم، سیره عملی هم بود، سیره عملی هم بود. نزاع استحباب و اجمالا قبول داریم که اونم استحباب داره. از چی؟ خب تو نماز ظهر است اتفاقا آقای خویی داره به همین استدلال میکنه، میگه طبق روایات اونی که افضله، یادتونم هستش خوندیم روایاتو، فرمودن حضرت که من دوست دارم که همون قدم و قدمه هم. اصلا با اون حرف اونها نمیسازه، یعنی برخلاف اون است، یعنی اون وقت اختصاصی، یعنی وقت عصر اون موقع است، وقت طبیعت عصره، اما وقت فضیلت عصر اون موقع نیست. ببینید از حالا ما استحباب تفریق رو ثابت میکنیم، نوافلی که تشریع کردن و ساعت نوافل مال کی بود؟ بعد از نماز ظهر بود. افضلش این بود که شما قدم و قدمین رو رعایت کنید، یا ذرا و ذراعین رو هیچ کدوم بر زمان اونا تطبیق نمی کنید، یعنی از ادله نوافل برعکس قول اونا ثابت میشه. از ادله نوافل این استفاده میشه که شما بعد اینکه نماز از آن شد چارکت نافله رو خوندید، هشت رکعت نافله رو خوندید، بعد چهار رکعت نماز ظهرتون رو بخونید، بعد هشت رکعت نافله عصر رو بخونید. دو جور میتونستید بخونید، یه جورش این بود که به اندازه یه قدم، یعنی نافله ها رو بخونید آروم آتوند ببخشید عادی، یکی دیگه این بود که دو قدم بهش اضافه کنید، یعنی یک ذراع، و اون این چی بود؟ که نافله هاتون رو آروم بخونید. اونم بود، یعنی شما نماز ظهر که خوندید بعدش نافله هاتون رو میتونید عادی بخونید، میتونیدم طولش بدید، بعد نماز عصر رو بخونید. حضرت فرمودن این اولاست، یادتون روایت داشتیم که این اولاست، اینو من دوست دارم. پس اگر ما تو نحوی اجرا بخوایم بیایم بگیم ادله که مال به اصطلاح نماز عصر و زمان نماز عصر رو این تأکید میکنه، لذا ما دلیل اونجوری که به خصوص برای عصر بخوایم بیایم بگیم من حالا پیدا نکردم، اما اجمالا برای سیره عملی ما اینو قبول میکنیم، استحباب تفریق رو قبول داریم. اما مسلماً به قول آقای خویی در نماز ظهر از روایات ما برمیاد که اولاش اینه که نماز عصر رو کی بخونید؟ بعد اینکه نماز نافله ها رو بعد از نماز ظهر خوندید، یا به طور عادی یا به صورت طولانی تر، هر نماز رو در دقیقه طول دارید مثلا، بعدش نماز عصر رو بخونید، هر نماز رو 6-7 دقیقه طول دارید بعدش نماز عصر رو بخونید، این مسلماً اولاست، یعنی اولویتش این دیگه مسلم اولویتش ثابته، یعنی تو روایت باب زهره است این اولویتش قطعا ثابت شده. اما اصل استحباب تفریق و سیره عملی ثابت کردیم، اینم بگیم هست، و جمع هم میتونیم بکنیم، بگیم اون استحباب داره، اینم استحباب داره جمع، ولیکن علی ظاهر از ادله که حالا بعد من دوباره میخونم ادله باب استحباب و استحباب جمع و برمیاد که استحباب جمع یا جمع شرعی یک طرف یا جمع لغوی که تو روایات باب ظهر و عصر بود، این استحبابش مؤکدتره تا اون استحباب تفریق. بله اون یه نوع تفریق، لذا گفتیم اینجا جمعه. ببینید نه، ببینید تو مقام نفی نیستیم، تو مقام اثباتی بودن. کیا دلیل میارن؟ کیا؟ خب ببینید نه، این روایت رو در جهت نفی نیاوردن، در جهت اثبات اون برا بردن. اونا اون تفریق به نافله نمیگن. نه ببینید اصلا بس نه، یه لحظه از کدوم جمع؟
جمعی
که نافله ها اون بله، اون مسلمه بحث بله اولاست، حالا اونم بعد میگم خدمت، اون مسلمه اولاست بله. ببینید پس اینو مد نظر میگم، وقت دست وقتم گذشت، ولی کن اجمالا اونی که ما داریم اینه که تفریقی که ساعت 3:30 و اینا بخونید اون استحبابی ثابته، تأکیدی روش نیست، از باب سیره عملیه است فقط. جمع اگر بخونیم یه جمع شرعی، یه جمع عرفیه، جمع عرفیش مطابق با روایاتی که روش تأکید شده تو نماز ظهر و عصر، یعنی نوافلتون رو بعد نماز ظهر بخونید، نوافل عصر رو بعد نماز عصر رو بخونید، این تأکید شده روش، این میشه مؤکد. این جمع شرعی نیست، این تفریق به نوافل رو توش داره، غیر تفریق عام است. این تفریقی که جمع عرفی بود این استحبابش مؤکد، چون روایت به خصوص داره روش تأکید شده. جمع شرعی که بینش نافله نخونید، اینم تو روایت داریم ما روش تأکید شده، اما استحبابی که توی اون مسئله است لعل توی جمع عرفی اقوا هم باشه تو نماز خصوص ظهر عصر، تو خصوص ظهر عصر دلیل داری، تو مغرب شو نبو، تو خصوص ظهر عصر اونش لعل اقوا هم تو باشه، یعنی نافله خونده بشه که جمع شرعی نیست اما جمع عرفی هست. اما اون مسئله تفریقی که عامه قائلن که سیره مستمر شدن، اون یه استحبابی داره اما استحبابش استحبابه که هیچ تأکیدی روش نیست، استحبابش روش تأکیدی نیست، اونی که هست رو جمعه، یکی جمع شرعی یکی جمع عرفی. حالا تا ببینیمش فرد من تتمه بحث جمع شد.